بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بود که در مرتد فطری اگر احد الابوین هم مرتد کافر باشن، این کفایه احد الابوین مسلمان باشن، این کافی است در این که این بشود مرتد فطری. لازم نیست که هر دو پدر و مادر هر دو مسلمان باشن، احدهما هم اگر مسلمان بودن کافیه. عرض کردیم دو دلیل اقامه شده، یکی روایات که دیروز این بحث روایات رو اشاره کردیم، دلیل دوم این مطلبه که دو سه تا فرع در باب ارث. یک فرعش این است که اگر یک مرد مسلمانی مرد و زوجه او حامل باشه، اگر یه مرد مسلمانی مرد زوجه او حامل باشه، اینجا برای اون حمل میراثش رو کنار میگذارن که اگر این بچه بعدن حیاً متولد شد این ارث رو به او بدن. خب آیون میگوین که اینجا فقها مطلق گفتن، میگن که باید این مقدار برای این بچه در شکم مادر کنار گذاشته بشه مطلقا، یعنی ولو این که این مادرش چی باشه؟ کافره باشه. پس این دلالت بر این داره که این فرزند اگر پدرش مسلمان باشه، با توجه به این که وارث مسلم باید مسلمانم باشه، پس اینم محکوم به اسلامه ولو این که مادر او کافره باشه، مشرکه باشه. این یک فرعه. فرع دوم این است که اگر یک مادر مسلمانی بمیره و یک ولدی رو از کافر به جا بگذاره، یعنی شوهرش کافر بوده مادر مسلمان، حالا ولو این بچه وطیه به شبهم باشه، یک، یا مادرم اسلمت بعد الحمل و قبل الولاده، بعد از اینکه هم محقق شد، حالا یک ماه مونده به ولادت این بچه مادر مسلمان بشه، پدر کافر بوده، عکس فرع قبله، پدر کافر مادر مسلمان، ولو قبل الحمل قبل الولاده اسلام بیاره، اینجا میگن این بچه ارث میبره. خب این دوتا فر رو مرحوم والد ما رضوان الله علیه در کتاب الحدودشون میفرمان ما نمیتونیم از این مدعا رو استفاده کنیم. مدعا این است که احد الابوین، اسلام احد الابوین کفایت میکنه. میفرمان در هیچ کدوم یکی از این دوتا از این جهت در مقام بیان نیست، از این جهت که اگر پدر مسلمانی مرد، زن او حملی داره، بیاییم بگیم که مطلقا ولو این زن کافره باشه، از این جهت در مقام بیان نیست. این دوتا فرع از این جهت در مقام بیانه که وارث لازم نیست در حین موت مورث متولد شده باشه و موجود باشه. این دوتا فرع فقط در مقام بیان همین مطلبه که اگر کسی مرد و وارث او در شکم مادرشه، او یرسو، البته معلق بر این که ولد حیان، مجرد این که این در شکم مادر مانع از ارث نمیشه و این استحقاق ارث داره. اما اینکه حالا آیا مادرش هم کافر باشه یا نباشه در مقام بیان از این جهت نیست. این اولا، خصوصا اون فرع دوم که مسئله اسلام مادر رو قبل الولادم قبول کرده که اگر یه پدری کافر بود زنش مسلمان، منتها این قبل الولاده اسلام آورد. خب قبلا این بحث مطرح شد که اسلام ابوین یا احدهما حین انعقاد نطفه لازمه، اما اگر حین انعقاد نطفه هر دو کافر بودن، بعدن هم هر دو قبل ولادت این بچه مسلمانم بشن، هیچ فایده‌ای در اسلام این فرزند نداره. این فتواست، این که الان داریم میخونیم فتوای عرض میشود که برخی از فقها هست یا خود همه کلمات فقها ها. چی؟ نه، روایت دیروز خوندیم، روایت دیروز خوندیم. بله، چی فرمایید؟ یا چرا است نبره؟ مادر کافره، اما این بچه‌ای که به دنیا میاد هم در روایات داره این رو، هم فتوا بر طبقشه که بر این بچه باید ارثشو کنار بگذارن. چی؟ نه، این باز مراجعه بفرمایید، مطلب همینه. حالا عمده در دلیل، خب این اشکال مرحوم والد ما وارده که این در مقام بیان از این جهت نیست که بیایم بگیم که آقا زن ولو کافر هم باشه همین اسلام پدر کافی است در اینکه این ارث ببره، و بگیم اینم قاعده این که وارث مسلمان باید مسلمان باشه محکوم به اسلام بشه تمام بشه. این روایت فقط در مقام بیان این جهته که البته عرض کردم ظاهرا هم روایت هم فتوا، در مقام بیان این جهته که وارث لازم نیست در حین موت مورث متولد شده باشد. اگه در شکم مادرم باشه، این به شرط این که بعدن ولد حیان عنوان وارث رو پیدا میکنه. چیا؟ بله دیگه، اسلام حکم پیدا میکنه دیگه. اگر ما این رو قبول کردیم میگیم اسلام حکم پیدا میکنه. یعنی ما الان اگر گفتیم این دلیل تمامه، میگیم اگر احدهما مسلمان بودن در اسلام این حمل کافیه و مدعا همینه. نه، فایده نداره، اسلام حین انعقاد نطفه معتبره، نه قبل الولاده. پدر مسلمان، مشکل ما این است که از کجا بدونیم مورد روایت یا فتوا. نه بله، مخواه بینیم بعدن ارتداد فطری داری یا نه. میدم حکم اسلامش شده ولو مادرش هم کافره باشه، همینه دیگه. ما ببینید آقای احمدان، اگر گفتیم اینها، حالا بگیم روایت یا فتوا، اجازه فرمایید، اگر بگیم روایت و فتوا، بگیم اینجا میگه که ولو مادر کافره باشد، اما این بچه به لحاظ اینکه پدرش مسلمان بوده ولد مسلمن و یرث به عنوان این که وارث مسلمانشه، اگه اینو گفتیم خب ادعا ثابته. ولی لقارن یقول که اینها در مقام این جهت نیست، در مقام این جهتی که آقا وارث در حین موت مورث لازم نیست که متولد شده باشه، همین که در شکم مادر هست کافیه. بله، خب اول کلامه با این ارث اگر گفتیم باید ابوین هر دو مسلمان باشند. همینه دیگه، میگیم آقا آقایون هم همین رو میگن، میگن آقا چون این متر بر اساس این روایت یا این فتوا این وارثه، پس باید اینم مسلمان باشه، چون وارث مسلم لابد و ان یکون مسلما. همین رو میخوان نتیجه بگیرن. ما میگیم آقا از کجا این اون طرفش اطلاق داره، یعنی مرحوم والد ما فرموده، از کجا اون طرفش اطلاق داره؟ از این جهت معلوم نیست در مقام بیان باشه، لذا همون دلیل روایی کافیه. کدوم فرع دوم رو دارید میگید؟ فرع اول پدر مسلمان مادر کافر، فرع دوم مادر مسلمان پدر کافره. بله خب، نه ما بر اساس روایات دیگه میگیم آقا این مرتد فطریه، بر اساس این دلیل نمیشه گفت، یعنی این ملازمه با این نداره، این ملازمه نداره. خب لعله بگیم اسلام حکمی اونجاست که پدر و مادر هر دو باید مسلمان باشن، اینم یکی از احتمالات دیگه. میدونم. خب میگم آقا از این جهت در مقام بیان نبودن، ما میخواییم به اطلاعش تمسک کنیم، ما میخواییم به اطلاعش تمسک کنیم. حالا باز دنبال بکنید، دنبال کنید این مطلب رو. عرض میکنم بحث بسیار مهمی که الان میخواییم شروع کنیم این بحثه که در احکام مرتد میگن مرتد فطری بین مرد و زن فرق بینشون وجود داره، مرتد فطری اگر مرد باشه یقتل، اموالش هم تقسیم میشه، نکاحش هم با زنش به هم میخوره و توبه او قبول نمیشه. اما مرتد ملی استتابه میشه، اگر توبه کرد فبها، توبه نکرد بعد باید کشته بشه. در مرتد ملی مرد، در مرتد فطری زن یا ملی زن اصلا هیچ کس قائل به قتل نیست. حالا بحثی که بحث مهمی که واقع شده این است که آیا اگر یک کسی مرتد فطری شد بعد آمد اسلام آورد، بعد پشیمون شد گوه اشتباه کردم واقعا هم برگشت اسلام آورد، آیا این اسلام مرتد فطری قابل قبوله یا نه؟ به عبارت اخرى، آیا توبه مرتد فطری قابل قبوله یا نه؟ اهل سنت میگن مرتد مطلقا توبش قابل قبوله. این نظریه حالا یا همه اهل سنت یا قالبشونه. اونا فرقی میان مرتد فطری و ملی نمیگذارن، میگن مرتد فطری یا ملی توبش قابل قبوله. اما در فقه ما در این که عرض کردم دو تا بیان دارم تو کتابای فقهی، یا میگن آیا اسلام مرتد فطری بعد الارتداد مورد قبوله یا نه و اثر برش بار بشه یا نه، یا بحث میکنن آیا توبه مرتد فطری قابل قبوله یا نه. وقتی به کتب مراجعه میکنیم، مرحوم همدانی در مصباح الفقیه 5 نظریه ذکر کرده در این که آیا توبه مرتد فطری قابل قبوله یا نه. من این 5 نظریه رو عرض بکنم. قول اول، عدم و قبول توبه مطلقا. این مطلق در مقابل عناوینی است که بعدا عرض میکنیم. اصلا توبه مرتد فطری قابل قبول نیست، این باید کشته بشه، اموالش هم تقسیم بشه، زنش هم از او جدا شده، بینونت حاصل شده، باید عده وفات هم نگه داره. این یک قول. این قول رو مرحوم شهید ثانی به مشهور نسبت داده، از عبارت شیخ طوسی در مفسود، محقق در شرایع، علامه در تحریر، حلبی در الکافی فی الفقه، قاضی ابن براج در المهذب و ابن ادریس در سرائر همین قول استفاده میشه. یعنی به مشهور قدما نسبت داده شده که توبه مرتد فطری قبول نمیشه. حالا خود مرحوم همدانی صاحب مصباح الفقیه میاد بعدن در خود همین نسبت هم تردید و اشکال میکنه. قول دوم عکس قول اوله، قبول و توبته مطلقا. یعنی اگر مرتد فطری بعد از ارتدادش توبه کرد دیگه هیچ کارش ندارن، نه کشته میشه، نه مالش تقسیم میشه، نه ارزش دوباره میتونه برگرده به اون زوجه سابقه خودش اگر در عده باشه، اگه عده‌ام تمام شده دوباره میتونه عقد کنه او رو. این قول هم عامه قائلن و هم در میان علمای امامیه ابن جنید این قول قائل شده. قول سوم عرض میکنم که تفصیله. بین چی؟ گفتن آقا این احکام منصوصه در روایات اینا سر جای خودش محفوظه، اینا قابل تغییر نیست. مرتد فطری در این که باید کشته شود، اموالش تقسیم شود، زنش از او بینونیت پیدا کرده و زن باید عده وفات نگه داره، تو اینا تردیدی وجود نداره. یعنی بگیم به نسبه الالاحکام المنسوسه توبه معنا داره، اما به نسبه الى سایر الاحکام، خب بگیم آقا این مرتد فطری الان مسلمون شد، دوباره اسلام طهارت میاره براش، دیگه نجس نیست، این بدنش طاهره. عرض میکنم که اگه الان به بعد بخواد عبادتی بکنه، چون الان اون مسئلهی که ما اصلا واردش شدیم در بحث ارتداد همینه که آقا اگر مرتد اسلمه آیا برش حج واجبه یا نه. فرض کنید قبل از ارتدادش که مسلمونده مستدی نشده، بعد که مرتد شد، بعد که آمد اسلام آباد، حالا مستدی شد، حج برش واجبه یا نه. اصلا میگن آقا این مرتد الان که مرتد شد آیا ذمه‌اش مشغول به تکالیف هست یا نه، این باید نماز بخونه یا نه، یا اینکه بگیم دیگه آقا این رفع القلم شد. این قائلین به قول سوم میگن که مرتد فطری توبش نسبت به اون احکام منسوسه، یعنی اون ستا حکم، قتل، تقسیم مال، به هم خوردن ازدواجش با زوجش، نسبت به اینها توبه معنا نداره، اما نسبت به سایر الاحکام توبه کنه. اگه توبه کرد و مسلمان شد نماز بخونه، روزه بگیره، بعدم که مرد باید توی مقابر مسلمین دفنش کرد. خب وقت این قول سوم رو برخی ازش تعبیر کردن عدم و قبول توبتهی ظاهرن، یعنی در ظاهر این باید کشته بشه، این دیگه کارش تمامه، اما و قبول و توبتهی واقعا اگه توبه کرد و مسلمان شد عباداتش صحیحه، عرض میکنم. حتی میگن با همون زن دو مرتبه میتونه در عده رجوع کند، یا اگر عده تمام شده دو مرتبه عقد مجدد بخونه. از این قول سوم یک تعبیر اینه عدم و قبول توبت ظاهرن و قبول توبتهی واقعا. این قول رو به شهید اول، شهید ثانی، فیض کاشانی، صاحب حدائق نسبت دادن. چی؟ یعنی چه؟ همینه دیگه، میگیم آقا نسبت به یه سری احکام برای زمین میگیم عدم و قبول توبته. حالا ما هنو ادله اینا رو که نگفتیم، بذارید به ادلهش میرسیم، اینو عرض میکنیم. فقط الان خود اقوال را اون خوب، یعنی خود این بحث توجه و تسلط بر اقوال خودش خیلی مهمه. سب کنید، خب هم من دلیل نیوردم آقا جو هنوز. قول چهارم این است که توبش برای خودش خوبه، به نسبه الى عمل نفسه این فایده داره، اما به نسبه الى غیر فایده ای نداره. نسبت به خودش چه کار کنه وقتی توبه کرد و مسلمان شد؟ یعنی بگه خب من الان دیگه پاکم، الان میتونم وضو بگیرم، آب بریزم و دستم نجس نمیشه، غسل کنم، نماز بخونم، روزه بگیرم. اما نسبت به غیر، غیر باید با او معامله نجس العین بکنه، غیر حق نداره به او دست با رطوبت بزنه. این عبارت رو صاحب جواهر داره که یقوا فی النظر قبول و توبتهی باطنن به نسبت الی لا غیره، الا غیره. این توبهش نسبت به خودش قابل قبوله، یه خودش دغدغه نباید داشته باشه، خودش پاکه، وضو میگیره برای نماز و اینها، لا الا غیره. اینم قول چهارم که چهارم چیا؟ چرا؟ چرا؟ قول سوم تفصیل بین الاحکامه، میگیم آقا نسبت بین احکام این عرض میشود که هیچ تغییری پیدا نمی کنه. اما نسبت به سایر الاحکام، سایر الاحکام دیگه بین خودش و دیگران فرقی نمی کنه. در این قول چهارم میگیم که آقا این توبهش برای خودش فقط به درد میخوره، خودش با خودش معامله طهارت بکنه، اما دیگری حق معامله طهارت با این نداره. رو قول سوم میگیم اگه توبه کرد و اسلام آورد همان با این معامله چه بکنن؟ طهارت بکنن، ولو باز باید کشته بشه، ولو باز باید کشته بشه رو قول سوم. اما بعد از اینکه توبه کرد و اسلام آورد حتی میشه بیشترش هم نماز خون. این دیگه از جاهاییست که به عنوان یه معما بخواید مطرح کنید که آقا اون امام جماعتی که نماز پشت سرش صحیح هم باید کشته بشه، این هم جمعی جاست دیگه. خب عرض میکنم که روشن شد از فرقش؟ بله. قول پنجم این است که باید ببینیم سبب الارتداد چیه. اگر سبب الارتداد انکار شهادتینه، توحید رو یا نبوت رو انکار کرده، اینجا توبهش قبول نمی شود لا ظاهرن ولا واقعن و باطنن. اما اگر سبب الارتدادش انکار یکی از ضروریاته، آمده وجوب نماز انکار کرده، وجوب حج رو، وجوب حجاب رو، اینجا توبهش قابل قبوله. خب این پنج تا نظریه، اگر خواستید این پنج تا نظر رو پیدا کنید، جل هشتم مصباح الفقیه صفحه 306. حالا ببینید آیون، ما قبل از این که وارد این اقوال بشیم یه بحث قرآنی وجود داره که حالا من این بحث قرآنی رو ببینیم چقدر وقت میشه که الان عرض بکنم. چی؟ مصباح الفقی هم نمیگه کیه، اما از بعضی نقل میکنه، میگه بعضی گفتن. اجازه بفرمایید من بله. مصباح الفقی میگه از ظاهر کشف الغطا استفاده میشه این قول. بله، میگه از ظاهر کشف الغطا استفاده میشه. اون قول چهارم صاحب جواهر در جلد ششم جواهر صفحه 298 تقویت کرده. خب حالا ببینید، اون قبل از اینکه این اقوال رو بررسی کنیم و ادله اقوال، یه بحثی است که در قرآن ما دو تا آیه داریم. یه آیه، آیه 153، آیه 53 سوره زمر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. خب این آیه میفرماید ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهان رو، یعنی حتی شرک رو هم میبخشه. خب چرا حالا داریم بحث میکنیم؟ حساب کنید. عرض میکنم که این یه آیه، آیه دیگرم آیه، یعنی دو تا آیه شبیه به هم داریم، یکی در 48 نساء، یکی 116. در 48 نساء میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما. خدا شرک رو نمیبخشه، مشرک رو نمیبخشه، و بعدم تعلیل میاد میگه مادون شرک هرچی هست میبخشه. بعد میفرماد و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما، بدترین گناه، این دیگه اثم عظیمه. در 116 از همین سوره نساء میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بعد و من یشرک بالله فقد زل زلالا بعیدا. این دیگه خیلی گمراهی عجیب و غریبی پیدا کرده که تعلیل میاره در این دو تا آیه که خدا چرا شرک و مشرک و مورد غفران قرار نمیده. اون وقت بحث اینه، حالا اینو عرض میکنم روش تأمل کنید، وقت گذشته، آیا این دوتا آیه، آیه 48 و 116 نساء نسبت به آیه 53 سوره زمر عنوان مخصص رو داره، یا 53 ناسخ اونه؟ یعنی بگیم آقا قبلا خدا فرموده ان الله لا یغفر ان یشرک به، شرک رو نمیبخشه، بعد خدا اینو نسخ کرده فرموده است ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ما این ان الله یغفر الذنوب رو ناسخ قرار بدیم برای اونا. آیا آیات سوره نساء را، آیه 48 و آیه 116 را مخصص این آیه 53 زمر قرار بدیم؟ یه احتمال. یا 53 زمر را ناسخ اونها قرار بدیم؟ احتمال چندم؟ دوم. یا بیاییم بگیم واقعا اصلا موضوع این دوتا آیات با هم اختلاف داره، نه اینجا بحث نسخ مطرحه و نه بحث تخصیص. حالا این رو مطالعه تفسیری هم بکنید، بحث خوبیه، چون بالاخره ما الان میگیم که آه کسی که تو روایات ارتداد هم داشتیم که کسی که خلج عن الاسلام و اشرکه، خب بیایم اگر گفتیم ان الله لا یغفر ان یشرک به، بگیم آقا اطلاق شامل مرتد هم میشه، چه مرتد فعلی چه مرتد ملی. لذا این رو تأمل بفرمایید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.